ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام هنوز باقی مانده است. 3 دیپلمات ایرانی در عربستان کار خود را آغاز کردند. به گفته یک عضو ستاد مقابله با کرونا، 40% از موارد ابتلا در ایران ناشی از سویه اومیکرون است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده که به گفته او نیاز به تصمیمات سیاسی از جانب واشنگتن دارد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که تاکنون بسیاری از جداول آماده شده و بخشی از پرانتزها پاکسازی شده‌اند.
آخرین وضعیت گفتگوها در اینجا ما قرار داریم که بسیاری از جداول آماده شدند. ستون‌های این جداول آماده هست. بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن، توافقات شده. توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده، دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. البته آنچه که باقی مونده موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستند که به طور ویژه شاید بشه گفتش که تصمیمات خاص سیاسی رو میطلبه، به ویژه طرف آمریکایی در واشنگتن.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. خبرگزاری ایسنا از استقرار 3 دیپلمات ایرانی به عنوان نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده پایتخت عربستان خبر داد. این اولین بار پس از 6 سال قطع همکاری دو کشور است که عربستان به دیپلمات‌های ایرانی ویزا داده است. هنوز مقامات دو کشور در مورد زمان بازگشایی سفارت‌های خود اظهار نظر نکردند. فعالیت دفتر نمایندگی ایران در جده در سال 1394 و در پی قطع روابط ایران و عربستان بعد از حمله به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن شهر آن در مشهد تعطیل شد. ایران به ویژه با عربستان سعودی در حوزه های یمن و سوریه اختلاف نظر دارد. یک عضو ستاد مقابله با کرونا ایران میگوید در حال حاضر حدود 40% از موارد کرونایی در کشور از نوع سویه اومیکرون است و سیگنال هایی از شکلگیری موج ششم به دلیل شیوع این سویه از ویروس کرونا دریافت شده است. مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت طی 4 هفته اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته و پیش بینی می شود که این سویه در هفته آینده در کشور غالب شود. پیشتر وزارت بهداشت ایران از شناسایی 1162 نفر مبتلا به سویه اومیکرون و جان باختن دست کم 3 نفر بر اثر ابتلایی به آن خبر داد. رسانه‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه از بازداشت فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارش خبرگزاری هرانا میگوید که خانم مرادخانی روز پنجشنبه 23 دی ماه در مسیر بازگشت به خانه خود بازداشت شد. این گزارش نهاد بازداشت کننده فریده مرادخانی را وزارت اطلاعات عنوان می‌کند و میگوید که نیروهای امنیتی پس از بازداشت او اقدام به بررسی منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصیش را ضبط کرده و با خود برده اند. اتهام این فعال مدنی هنوز مشخص نیست و او در تماسی که یک روز پس از بازداشت با خانواده خود داشته تنها گفته است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشان می‌داد خانم مرادخانی در مراسم آنلاین جشن تولد شبانو فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، سخنانی را در ستایش او بیان می‌کند. این مراسم روز 22 مهر ماه برگزار شد و فرح پهلوی نیز در آن حضور داشت. افزایش مشکلات معیشتی، گرانی و تورم افسار گسیخته در چند سال گذشته به گسترده تر شدن دامنه اعتراضات در میان اقشار و صنوف مختلف ایران منجر شده است. تجمعات گروهی کارگران، بازنشستگان و مستمری برگیران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم تحقق مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و طی دو روز گذشته دست کم 12 تجمع اعتراضی برگزار شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از او درباره ریشه های این اعتراضات پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، فقر و شرایط فعلی در ایران یک پدیده صرفا اقتصادی نیست، از جنس اون فقری که مثلا در کوبا شما میبینید، هندوستان یا حتی پاکستان نیست. به این خاطر که در ایران با فشارهای بسیار حاد سیاسی، با فشارهای بسیار حاد اجتماعی همراه است، در ایران با دخالتهای بسیار گسترده حکومت در زندگی خصوصی مردم همراه است و در ایران همراه است با سرخوردگی بسیار گسترده طبقه متوسط شهری، مخصوصا اینکه در دو سال اخیر بخش قابل ملاحظه گفته میشه 2 دهک از طبقات متوسط شهری به زیر خط فقر سیاه سقوط کرده. در شرایطی هستیم که رئیس کمیته امداد میگه خط فقر 10 میلیون تومان هست. همین دیروز معاون وزیر کشور مصاحبه کرد، میگه 13 میلیون نفر حاشیه نشینی در ایران داریم. آمار مربوط به بزه‌های اجتماعی، تعداد مثلا دعواهای خیابانی، سرقت‌های جزئی، سرقت از خانه، خشونت‌های خانگی به طور متوسط در 2 سال اخیر سالانه 30% افزایش پیدا کرده. می‌خوام بگم مجموعه این شرایط رو نگاه بکنید، به این باور می‌رسید که فقر در ایران پدیده اقتصادی نیست، پدیده سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی است. محصول این وضعیت و منطقاً ادامه این روند چیزی نخواهد بود جز درگیری‌های بسیار گسترده‌تر شهروندان با حکومت مرکزی، گسترش بزه‌ها، گسترش ناامنی، اون چیزی که اسمشو میگذارن فروپاشی اجتماعی.
تجمعات گروهی کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم تحقق مطالباتشون در شهرهای مختلف ایران الان ادامه داره و فقط طی 2 روز گذشته دست کم 12 تجمع اعتراضی برگزار شده. صدای قسمتی از این اعتراض‌ها رو با هم بشنویم. با توجه به وضعیت فعلی که تصمیم گیری های دولت از جمله حذف ارز 4200 تومانی هم گویا نتیجه بخش به نظر نمیرسه و در جهت آسایش مردم به هر حال عمل نمیکنه، این حس به آدم دست میده که انگار اصلا اراده‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداره. نظر شما چیه در این زمینه؟
ما در 1 سال گذشته اعتراضات مختلفی رو از طرف 2 قشر دیدیم، یکی معلم‌ها و یکی بازنشستگان. منتها این به این معنی نیست که سایر اقشار جامعه مشکلی ندارن. در واقع فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای امنیتی شرایطی رو به وجود آورده که بخش‌های مختلف نمیتونن صداشون رو به حکومت یا حتی رسانه‌ها برسونن و همین هم خطر رو بیشتر می‌کنه. از طرف حکومت مسئله این نیست که حکومت از نداره، منطقا حکومت عقل داره و دوست داره بتونه درست کنه. مسئله این هست که سازوکارهای فعلی به بن‌بست رسیده، امکان تغییر یا تحول نداره. ببینید، در مورد همین طرح همسانسازی حقوق معلمان، حداقل عددی که تخمین زده میشد 30,000 میلیارد تومان بود، عددی که نمایندگان مجلس گفتن تا 120,000 میلیارد تومان بود. دولتی که تحت تحریم، پول نفت نداره، مالیات هم نمیتونه بگیره، راهی برای تهیه این منابع مالی نداره. برای تهیه اون حکومت باید در سیاست خارجی تغییراتی بده و خب حکومت امکان تغییر در سیاست خارجی رو نداره به دلایل ایدئولوژیک. میخوام بگم دچار یک دور تسلسل شده حکومت. این همون اتفاقی است که در واقع سراغ قاجاری هم اومد. ترکیب ناکارآمدی، شعارهای ایدئولوژیک، فساد، درگیری‌های داخلی، مجموعه مؤلفه‌ها یک حکومت رو ناتوان می‌کنه در مهار بحران یا تدبیر برای مشکلات و این دقیقاً وضعیت امروز حکومت ایران هست.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
میگویند نان در ایران قسطی نیست و مردم نان قسطی نمیخورن. من میخوام در مشهد در استان خراسان 4-5 جا رو برات نان ببرن و شما یکی را بفرستین از همون نانوایی‌های اون منطقه سوال کنن که خود صاحب نانوایی‌ها بگویند که ما بین 1-5 میلیون تومان از شهروندان همین منطقه طلبگاریم. یعنی منطقه شرک شهید باهنر و شهید رجایی، قسمت ساختمون بازشخ، این منطقه ها رو، آخر سیمیتری، طلاب، اینا رو بفرستن. شما یکی از این نانوایی ها سوال کنند، اگر بتان جواب ندادن که بله ما از این محل یا تا کدوم محل از 1-5 میلیون تومان بابت نان قسطی طلبگاره، همواره این دستاندازکاران جمهوری اسلامی ایران دروغ میگن. مردم دیگه ندارن حتی تا نانشان رو هم نقدی بخرن.
مقامای جمهوری اسلامی مرتب تو سخنرانی‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی باعث سرافرازی و سربلندی و عزت ملت ایران شده. شما فقط یه سوال رو جواب بدید، آیا بعد از 40 سال نون رو میخواید کپونی کنید؟ این میشه عزت؟ این میشه سرافرازی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ایران کارشناسان و مسئولان بهداشتی از احتمال غالب شدن سویه اومیکرون ظرف 3 هفته آینده خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها 62% از نمونه‌های ارسالی تست مثبت کرونا به انستیتو پاستور تهران اومیکرون بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
وضعیت نگران کننده از احتمال آغاز موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا در ایران با سویه غالب اومیکرون. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران، در 6 استان خراسان شمالی، یزد، ایلام، خراسان جنوبی، سمنان و کرمان موارد ابتلا و بستری افزایش پیدا کرده و در تهران هم روند شیوع کاهشی نداشته است. در پایتخت از 3600 مورد ارسال شده به آزمایشگاه انستیتیو پاستور 800 نمونه سویه اومیکرون بوده. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم از مرگ 3 نفر پس از ابتلا به اومیکرون خبر داده است.
آمار مبتلایان به اومیکرون به 1162 مورد رسیده و تعداد مبتلایان در مشهد با 249 مورد افزایش چشمگیری داشته است. متاسفانه در هر یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد شاهد یک فوتی به دلیل اومیکرون بوده ایم و یک مورد بدحال هم در اهواز وجود دارد. هشدار بسیار جدی است.
این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر درستی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در مورد کرونا را مورد تردید قرار داده بود و مسئولان وزارت بهداشت هم بارها اعلام کردند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود امکانات لازم از جمله کیت‌های مخصوص تشخیص این سویه و آزمایشگاه‌های ویژه، آمار واقعی مبتلایان به اومیکرون بیش از موارد شناسایی شده است. افزایش آمار مبتلایان به اومیکرون در حالی در ایران ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بهداشتی کشور با اشاره به اینکه تاکنون تنها کمی بیش از 11 میلیون نفر از جمعیت کشور دوز سوم یا یادآور را دریافت کردند، احتمال شکل‌گیری موج دیگری از همه‌گیری کرونا بالاست. در شماری از کشورهای جهان اما هنوز بسیاری منتظر دریافت دوز اول واکسن هستند. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، کوواکس تاکنون 1 میلیارد دوز واکسن ضد کرونا را به کشورهای فقیر تحویل داده است. کوواکس طرحی است با هدف توزیع عادلانه واکسن ضد کرونا در جهان که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت عمل می‌کند. با این حال مدیر اجرایی اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی که از حامیان طرح کوواکس به شمار می رود می گوید که قرار بود تا پایان سال 2021 2 میلیارد دوز واکسن در جهان توزیع شود که کوواکس به هدف خود نرسید. اما تیتر اصلی رسانه‌های جهان درباره کرونا دیروز به نوواک جوکوویچ، تنیس‌باز شماره 1 جهان از صربستان اختصاص داشت. دولت استرالیا پیشتر به دلیل آنکه این تنیس‌باز صرب واکسینه نشده بود، ویزای او را باطل کرد و روز یکشنبه هم درخواست تجدید نظر او از سوی قضات فدرال استرالیا رد شد و به این ترتیب آقای جوکوویچ شب گذشته خاک استرالیا را ترک کرد. او قرار بود در رقابت‌های اوپن استرالیا شرکت کند و در صورت رسیدن به مقام قهرمانی در این مسابقات می‌توانست به پرافتخارترین مرد تنیس جهان تبدیل شود. نوواک جوکوویچ از جمله افرادی است که حاضر نشده بود واکسن کرونا را دریافت کند و بر اساس قوانین استرالیا تنها افراد واکسینه شده می توانند وارد این کشور شوند و یا کسانی که عذر موجه پزشکی داشته باشند و آن را در فرم درخواست ویزا اعلام کرده باشند.
بله، با این گزارش همکارم سیاوش سعادتیان به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.